أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. چون سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شد و مردم مکه گرچه مشرک بودن ولی اصل وجود ذات اقدس اله را قبول داشتن، خدا را بدون شریک می دانستن، یعنی واجب الوجود موجود است، یک شریک ندارد، دو خالق کل است، سه در خلقت شریک ندارد، چهار رب عالمین است، پنج و در ربوبیت عالمین شریک ندارد، شش. اینا معتقد بودند. منتها تدبیر انسان، تدبیر آسمان، تدبیر زمین، تدبیر امور جزئیه را به ارباب متفرقه می سپردند و رابطه عبادی بین خود و خدا را منقطع می پنداشتند. گفتن ما دسترسی به عبادت او نداریم. این امور متوسط را می پرستیدند که اینها را به الله نزدیک کنند. این مسئله توحیدشون، اعتقاد دینیشون. آیات فراوانی این بخش ابتاب می کرد و توحید ذات اقدس اله را در همه جهات ثابت کرد. در باره مسئله معاد اصلا معتقد به معاد نبودن و مرگ را پایان راه می دونستن. حساب و کتابی عدل و ظلمی برای جهان معتقد نبودن که انسان بعد از مرگ حسابی دارد، کتابی دارد. اصلا جریان برزخ و قیامت برای اونها اسطوره بود. اصرار قرآن کریم برای اثبات معاد از چند جهت هست. یکی همون قضایای سالب موجب است که جهان باطل نیست. یک طایف از آیات قضیه سالب دارد که عالم باطل خلق نشد. یه سلسله قضایای موجب است که عالم به حق خلق شد. یه سلسله از آیات دارد بزبین که انسان درست است بدنش میپوسد ولی روحش مجرد است، از بین نمی رود. تا شما بگویید چگونه خدا معدوم را زنده می کند به ماننده. در این بخش از وجود مبارک امام عسکری سوال کردند که آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کسی جدال کرد؟ حضرت فرمود آری، برای اینکه خدای سبحان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد را سبی دارم به که حکمه و موعدت حسنه و جادل هم بلتی احسن. وقتی خدا دستور می دهد که شما با جدال احسن مجادله کنید، یقینا پیغمبر امتثال بکند. بعد استدلال فرمود به بخش پایانی سوره مبارک یاسین که محل بحث است، فرمود اینها جدال احسنیست که خدای سبحان دستور داد و پیغمبر امتثال کرد. جدال احسن عبارت از آن است که قیاسی تشکیل بشود که مقدماتش حق است، لکن سبقه این مقدمات مقبولیت پیش خصم است، نه معقولیت او. اگر یه چیزی معقول نباشد ولی مقبول باشد، این جدال جدال باطل است. از جهل طرف سوء استفاده کردن کار باطلی است. انبیا منزه. اما اگر یه چیزی معقول باشد و حیثیت معقول بودن او محور بحث باشد میشه برهان، و اگر چیزی معقول و حق باشد ولی محور بحث مقبولیت او لدر خصم است، این میشه جدال احسن. فرمود شما که قبول دارید خدای سبحان این بشر را از خاک آفریده، این خلقت را قبول دارید، اگر این خلقت را قبول دارید چگونه در معاد شک میکنید؟ خب حد وسط این استدلال یک امریست معقول ولی سبقه مقبولیتش محور قرار گرفت، میشه جدال احسن. فرمود به این که قل یحیی الذی انشأها اول مره، در سوره مبارک اسراء هم گذشت که وقتی اینها که منکر معادن در جریان هست ابراهیم و سایر انبیاء علیه السلام، فرمود به اینها بگید که همون خدایی که شما را خلق کرده است دوباره زنده می کند. فسیون غزون الیک رؤوسهم، اینا سرفکنده می شود. برای که یه مقدمه شما ذکر کردید، حق است و مقبول فی نفسها و مقبول اونها هم هست. اگر یه مقدمه حق بود و مقبول، دیگه این راهی برای این کار ندارم. لذا فسیون غزون الیک رؤوسهم، سرفکنده می شود. این میشه جدال احسن. استدلال وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه است که چون خدای سبحان دستور داد به جادل هم بالتی احسن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم جدال کرد به جدال احسن، همه قول یحیی الذی انشأها اول مره. مطلب بعدی آن است که برای اثبات قدرت خدا بر احیا گاهی جریان بهار را ذکر میکنن که تو روایات با هم هست که اذا رأیتم الربیع فاسکروا النشور، آیات فراوانی هست که ذات اقدس الله در بهار مرده ها را زنده میکنه. این نه برای آن است که کسی که قبلا مرده الان زنده میشود آیا مثل است یا عین. اون آیات ناظر به مثل بودن یا عین بودن نیست، ناظر به آن است که مرده را میشه زنده کرد. خیلی ها میگفتن وقتی که انسان مرد چگونه زنده میشود. فی خلق جدید، آیاتی که در جریان بهار هست، همون خب این مرده ها را هر سال خدا داره زنده میکنن، نه این که این درختی که پارسال برگاش زنده بود امسال مرد، خدا اون برگا را داره دوباره زنده میکنن. تا بگیم جریان ربی آیا احیای عین است یا احیای مثل، اون سلسله از آیات در صدد بیان این است که خدا مرده را زنده می کند. اما حالا این زنده عین همون مرده قبلی است یا مثل او، اون سلسله آیات ناظر به این نیست. اما بحث‌های معاد این دو طایفه است، یکی این که انسان در قیامت عین همون انسان اولی است بدون کمترین تفاوت. گاهی هم تعبیر به مثل دارن، نظیر اون چه که در سوره اذا وقع آمده که نبدل امثالکم. اگر به لحاظ بدن منهای روح باشد، بله مثل است، اون بدن قبلی از بین رفته، این بدن دوم مثل آن است. و اگر به لحاظ روح باشد عین اوست، چون هویت بدن به روح است. همانطور که در دنیا چندین بار بدن عوض می شود ولی عینیت محفوظ است، در آخرت هم به شرح زن. مگر ما در دنیا وحدت بدن نداریم؟ هویت بدن به روح نیست، عینیت بدن را روح تأمین نمی کنند. با اگه چندین بار عوض می شود، حتی اگر ما اگه پیوند عضو در بازم بگیم این عین اوست، چون هویت بدن، شخصیت بدن، عینیت بدن به روحه. پس اگر در این سوره یا سوره اضافه تعبیر به مثل شده است، به لحاظ بدن منهای روح است. و اگر در خیلی از آیات دارد که ما مرده ها را زنده می کنیم، نه اینکه مثل اونها را زنده می کنیم برای خود اونها را زنده می کنیم، چون که در آیه 79 هم که فرمود یحییها نه یحیی مثلها، این ناظر به وحدت روح است. روح چون از بین نمی رود و احتیاج به اعاده ندارد، هر بدنی را که روح بپذیرد این همون بدن قبلی است، لذا تعبیر به این شده، لذا فهمید یحیی ها. اما در بخش هایی که از سوره مبارکه بقره بود، اونجا گاهی واقعیت عینی رو نشون میدن، گاهی گزارش میدن، گاهی معاد سازی را به انبیا میپرورانند. تو سوره مبارکه بقره مراجعه فرمودید سر راه را ذات اقدس اله نشان انبیای خود داد. در سوره بقره آیه 243 به این صورت بود که فرمود الم تر الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حجر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم نه احیا امثالهم، همونا که مردن اینها رو زنده کرد. خب بالاخره یه عده بدناشون آسیب دید. در بخشای دیگر سه مقطع را در همون سوره مبارکه بقره بیان کرد. یه مقطع ناظر به بیان کلی بود که استدلال وجود مبارکه است ابراهیم نسبت به نمرود بود که از آیه 258 شروع می شود. الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. وجود مبارکه ابراهیم احتجاجش این بود، اذقال ابراهیمو ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، که اون جریان آزاد کردن یک زندانی و اعدام زندانی این گذشت. حالا عمل این خارجی آیه 259 این است، او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. حالا یا یرمیا بود یا هر پیامبر پیامبر دیگری بود، قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چجور خدا این همه مرده ها را زنده می کند؟ ذات اقدس اله این کار را نکرد که به او بفرماید ما قدرت مطلقه داریم می توانیم، این یک. و این کار را نکرد که در حضور او یه مرده را زنده بکند، این دو. بلکه خود او را اماته کرد و خود او را احیا کرد، در درون خود او این شخص یافت که چگونه انسان می میره، چگونه زنده میشه. این ویژگی اون پیامبر بود. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام. خود این شخص 100 سال مرده بود. ثم بعثه، خدا او رو زنده کرد. فما اینجوری میمیرونیم، اینجوری احیا میکنیم. در خود شخص این مسئله رو پیاده کرد. حالا قال کم لبسته، قال لبسته یومن او بعض یومن، چون اون روزی که اون حالت برش پیش آمد مثلا آفتاب در فلون قسمت از دیوار بود، بعد از 100 سال که بیدار شد آفتاب در قسمت دیگر بود، خیال کرد که همون روز مرد و همون روز بیدار شد، لذا گفت بعض یوم. یا اگر مثلا همون قسمت قبلی آفتاب بود گفت یوم، یک روز یا یک بخشی از روز. بعد بهش گفتن نه بل لبست مئت عام. شواهد نگاه کن، فنظر الی طعامک که به شرابک که لم یتسنن نه ونظر الی حمارک که بر نجعلک که ما داریم استخوانش جمع میکنیم دوباره زنده میکنیم. این بزرگوار هم در باری موجود دیگر دید که خدا چگونه او رو اماته کرد و بعد احیا کرد مثل ونظر الی حمارک، هم در باری خودش دید که چگونه او رو اماته کردن و چگونه او رو احیا کرد. این بخش دوم. بخش سوم که در سوره مبارکه بقره گذشت از همه اینها مهمتر بود و اون کار وجود مبارکه است ابراهیم بود. عرض خدایا احیای موتا را من می دونم، قدرت داری، همه این کارها مقدور است، ایمانم دارم، ولی به من نشون بده منم این کار را بکنم، منم بعض از موجودات را اماته کنم، بعض از موجودات احیا کنم، به من احیای موتا را یاد بده. این برخلاف اون ارمیا است که گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، خدای سبحان این دو صحنه را درباره هویت خود او پیاده کرد. حضرت ابراهیم خواستش این نبود که شما چگونه مرده را زنده میکنید، چون خودش در احتجاج با نمرود گفت ربی الذی یحیی و یمیت، اون چکی نداشت، اصلا نمیخواست در این زمینه سخن بگه. از جواب هم معلوم میشود که سوال حضرت ابراهیم چی بود. سوال از حضرت ابراهیم نه استفهام بود که چگونه شما مرده را زنده میکنی، نه اصل قدرت شک داشت. سوالش به قرینه جواب این بود که ارنی کیف تحیی، به من نشون بده که چگونه مرده را زنده میکنی که منم همین کار را بکنم. فبود راهش اینه، چند تا مرغ میگیری، این رو ظرف میکنی، اجزاش در هم میکوبی، پراکنده میکنی رو کاها که همه شبه ها برطرف بشه، ذرات در همه. تو اگر این سرها را بگیری بگی یا طاووس، حرف مرا میزنی، منم جمعیت را امت را به نام سرامشون دعوت میکنم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما میگیم علوی بیاین، فاطمی بیاین، حسنی بیاین، حسینی بیاین، شیعه ها صف میکشن. یوم ندعو کل اناس به امامهم، تو هم این سرها را بگیر، به اسم این سرها صدا بزن، بگو یا طاووس، تمام این ذرات پراکنده رو این کوه ها جمع میشن، میشن طاووس. اما حرف تو را میشنوند، چون تو حرف ما را داری میگی، ما اینجور مرده را زنده میکنیم. حضرت ابراهیم هم گفت و هم زنده شدم. حضرت ابراهیم سلام الله علیه نخواست بفهمد، چون خودش خیلی ها را فهمون برهان هم اقامه کرد، نظیر ارمیا نبود که در خودش احساس بشه، بلکه میخواست خلیفت الله بشه که کار مستخلف امر را بکند، که یه خلیفه کار او رو بکند دیگر. اگر موجود مبارک عیسی سلام الله علیه احیای موتا کرده است و می کرد، تخلق من التینه که ایت تیر به ازنی فتن خوفی ها فتکون و تیرم به ازنی تبر اکمه و الابرس به ازنی، این کلمه به ازنی هم بارها ملاحظه فرمودید، به نحوه تنازع و مقبول و باسته است برای همه افعال، نگه فقط به اون فعل آخر برمیگردن. فتکون و تیرن به ازنی، این به ازنی تنها محلاسته برای تکونو نیست، برای تنفقو هم هست، چون هر که بدمد که تیر نمیشه که. تمام اینها از جمع کردن به هیئت تیر در آوردن و دمیدن، همه اینها به ازن الله هست. وجود مبارک ابراهیم گفت من میخوام احیای موتا را یاد بگیرم، چون خلیفه شما، خلیفه باید کار مستخلف امر را بکنه، و این مراحل نهایی کمال هست ابراهیم بود و این کار را کرده. خب بله، لیتمئن قلبی در موقعی احیای موتا، من بخواب بگیرم که خلیفه هستم یا نه، کار شما را میتونم بکنم یا نه. از جواب معلوم میشه که سوال حضرت این نبود که شما چگونه مبزه، خودش که برهان قام میکرد برای نمرود، برهانی که از ابراهیم قام کرده بود مربی البته یحیی و یمیت، در اون محکمه رسمی استدلال قاطی از ابراهیم بود که خدا محیست و ممیت است. اما حالا ببیند که خلیفه است یا نه، خلیل خدا هست یا نه، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا هست یا نه. از جواب معلوم می شود که سؤال حضرت چی بود. خب در اونجا سخن از مثل نیست، سخن از عین است. پس بنابراین اگر چنچه ما به لحاظ مجموع بدن و روح حساب بکنیم عین است، خصوص روح حساب بکنیم عین است، خصوص بدن حساب بکنیم بله مثل است. پس آیه که در سوره یاسین هست، در سوره مبارک اذا وقع هست، تعبیر به مثل شده ناظر به بدن منهای روح است، وگرنه خصوص روح که از بین نرفت تا بگیم عین است یا مثل، مجموعه روح و بدن هم چه هویتش به روح است، به روح امر ثابت مجرد موجود است، عین است نه مثل. نعم اگر خصوص بدن رو حساب بکنیم بله مثل است. این روایت نورانی که مرحوم تبرسی توی احجاج نقل کرده، توی تفسیر شریف کنز الدقایق هم هست از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، اونجا فرمود روح در مکان خودشه، روح که از بین نرفته. روح کافر اونجوره، روح مؤمن اونجوره، هر دو ذره‌شون هستن. بدن را ذات اقدس اله بعضی که ممطور کرد، این بدن را میبرد اله حیث روح. این نیاز به بحث دقیق دارد که چگونه بدن پیش روح میرود، مگر روح مکان دارد تا این نقل مکان بکنند. بدن چیور کامل میشود که روحانی میشود و روح به او تعلق میگیرد، این دیگه فیه وجوه و آران و اقباب. اگر صاحب نظرانی در این بخش نظرهای مختلف داشتن، این استبعادی ندارد چون بسیار دقیق است. اینطور نیست که حالا بگیم معاذالله فلسفه مشکل دارد، فلسفه مشکل ندارد، بحث پیچیده و مشکلی است. اون بحثای خیلی که آسان‌تر از این است و اختلاف فراوان، شما هم در جانیان نزه بر همتون مستحضری. اگر چاهی با این که من لها ماده، این بر لها مادتون با این که من وی جوشش داره. خیلی از قدما قائل بودن که اگر یک حیوانی بیفته درش مرداری واقع بشه، این نجس میشه، نزه بر واجب است، باید یه بالوئه کن. اومد بحثای فراوانی داشتن که فاصله بین بر و بالوئه چقدر باشه، چند دلت بکشن. به استثنای محمد بصراوی غالب فقها رضوان الله از قدما غالب نجاست این آب بودن. بعد مرحوم علامه و اینا به آدم گفتن نخیر نزه بر مستحب است و دلیلی بر نجاست بر نداریم. خب ده ها سال ده ها فقیه همه فتوا به نجاست دادن، بعد معلوم شد که نجس نبود. اینطور نیست که ما حالا بگیم پس فقه منشأ شبهه میشه. فقه اگر تون وارد بحث بشه، این بحث های دقیق بالاخره همشون یه طرفه که نیست، گاهی این طرف هست گاهی اون طرف هست. منتها در همه موارد باید از ذات اقدس اله کمک گرفت که از صراط مستقیم فاصله نگیریم. اون اصل کلی که معقول و مقبول همه ماست، اون باید زیربنای فکر همه ما باشه که اگر اون چرا ما فهمیدیم مطابق با حق بود نعم المطلوب، نبود مضروب علی الجدار است، اون حق عقیده ماست. این در همه علوم هست، اختصاصی به یه علم و دون علم دیگه نداره، علم دیگه نداره. خب بنابراین اون چه که از وجود مبارک است ابراهیم در این زمین برمیاد عین است، نه این که حالا این طاووسی که زنده شد یا اون پرندهی که زنده شد مثل پرنده قبلیست، نه عین اوست. برای اینکه این شیء روح دارد و هویت هر شیئی را روح او تعبیر بکند. لذا فرمود به اینکه هم یحیی ها درست است هم مثله ها درست است، از نظر درست است. تو نه دیگه، چون نفس نمیره عینیت محفوظ است. این موت عبارت از فوت که نیست، موت هجرت است دیگر. سوال است که اینا که هجرت کردن، بدن رو رها کردن رفتن، کی با بدنشون مأنوس میشن؟ بازگشت سوال در حقیقت همین است. یه عده خیال بکردن به این که انسان میمیره میپوسه، لذا فهمودن که مبادا بگید شهید مرد. البته این اختصاص به شهید ندارد. حالا اون که فاتحه است ممکنه اثر اون فتح بیش از اثر شهادت باشد. قبلا هم برازه فرمودید گاهی فتح اثرش بیش از شهادت است. اون عظمت و جلالی که برای ضربت استعمیر در جریان خندق بود، اون عظمت حتی برای شهادت اون حضرت همه بود. ضربت و علیه یوم الخندق تعدلو عبادت است علیه. شهادت خود اون حضرت هم در کنار سفره اون ضربت بود. اگر اون ضربت نبود و اسلامی نمی‌موند و معاذ الله شرک می‌گرفت، دیگه ماه مبارک رمضانی نبود و شهادتی نبود و علی علوی نبود و قدیری نبود، اینا نبود. گاه یک پیروزی کار چندین شهادت رو میکند. ضربت و علیین یوم الخنده تعدلو عبادت از سغله. خیلی از پیروزمندان هستن که درجاتشون از شهدا بالاتر است. در همون حدیث معروف که در قیامت مرکب عالم را با خون شهید میسنجن، اونجا مرکب سنگین تر است و خون شهید به اندازه عظمت مرکب نیست. همینه. خب اگر لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، درباره علما همینطور است، فاتحان همینطور است. اینطور نیست که فقط مخصوص شهدا یا علما باشه. هر کسی که انسان است وفات دارد، نه فوت، هجرت دارد، منتها این بدن را رها میکند، دوباره این بدن را ذات اقدس اهدا میکند، بهش میده. حالا چگونه این بدن احیا میشه، چگونه این بدن دوباره تحت تدبیر روح قرار میگیره، اینجا هست که مشکلات فراوانی داره که اینا دیگه جز ضروریات نیست. اینا را اصلا باید معتقد باشه همون بدنی که هست، همون شخصی که هست، عیناً در قیامت میاد. اما را چجور میاد که بر ما واجب نیست یاد بگیریم. اگر یاد گرفتیم و دانستیم چه بهتر. لذا اگر این دو طایفه آیات است، یکی گفت عین، یکی گفت مثل، قابل جمع است. بعد برهانی هم که اقام میکند به جدل برمیگرده. فمود الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، شما که خدا قبول دارید، معرفا افار را که میبینید این کار خداست. اونی که خلق از سماوات و الارض، اونی که قبول داری. خب اگر کسی خالق سماوات و الارض است، دوباره میتونه احیا کنه. همه اینها طبق بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه جدال احسن است. یعنی مقدماتی است معقول، یک مقبول، دو منتها سبقه مقبول بودنش واسطه قیاس است، سه این میشه جدال احسن، چهار. اگر از جهت معقولیت قیاس تشکیل میشد، میشد برهان، اما از جهت مقبولیت تشکیل شد، شده جدال احسن. انما امره اذا اراد شیئا، خب میخواد ببینید چجوری زنده میکنه. خب وقتی ذات اقدس اله یه چیزی رو که نبود ایجاد کرد، حالا که بود و پراکنده است، او رو خب یقینا ایجاد میکنه. شما مشکلتون چیه؟ امر الهی دو قسمه، یه امر بلا واسطه است، یه امر معل واسطه. اون امر معل واسطه هم دو قسم است، یا تکوین است یا تشریع. امر بلا واسطه که یقینا تکوین است و جا برای عصیان نیست، برای اینکه کسی نیست تا معصیت کند. که امر تکوینی به کانه تامه تعلق میگیرد، یه موجودی که لیس تامه دارد یعنی نیست، میخواد با امر الهی هست بشه، اونجا برای عصیان نیست. امر تکوینی از اون جهت که به کانه تامه تعلق میگیرد و مخاطب شیء معدوم است، جا برای عصیان نیست. لذا با کن حتما یکون حاصل میشود. منتها میمونه این دو مطلب، اینکه فرق اساسی این امر تکوینی که کن خطاب است با امر اعتباری چیست. دوم این که خطای معدوم معنا ندارد. در باره مطلب اول، فرق اساسی خطاب تکوینی و خطاب اعتباری آن است که در خطاب تکوینی مخاطب فرع بر خطاب است، یعنی اول کن هست بعد یکون یافت می شود. لذا با فای تفعیل فرمود ما که گفتیم کن، مخاطب ما یکون می شود. این کانه کانه تامه است، فقط اسم میگیرد، یعنی فاعل خبر ندارد. هم اون کن کانه تامه است، هم این یکو. این تخلل فا برای آن است که به ثابت کند مخاطب فرع خطاب است. در خطابهای اعتباری روشن است که خطاب فرع بر مخاطب است. تا یه مخاطب ما نداشته باشیم که نمیتونیم با او گفتگو کنیم. منتها میمونه این شبهه که خطاب معدوم یعنی چه؟ به معدوم چگونه میشه خطاب کرد؟ منتها این معدوم، معدوم خارجی است، موجود علمی در علم ذات اقدس اله است. ذات اقدس اله بر اساس الا یعلم و من خلق بشیء علم دارد. به معلوم خود افاضه هستی میکند به او یافت میشود. خطاب او طبق بیان نورانی استعمی در نهج البلاغه خطاب لفظی نیست، لا به صوت یغره ولا به نداء یسمع، حرف نیست، کلمه نیست، لفظ نیست، همون ایجاد است. ایجاد الهی که فعل اوست از او به قول یاد میکنند. این کن ایجاد است، اون یکون وجود است. اگر به لحاظ خودش حساب بکنیم میشه مخلوق، اگر ارتباطش رو با ذات اقدس اله حس بکنیم میشه خلق به خلقت. بنابراین خطاب الهی به معلوم هست در حقیقت، اون معلوم را هستی میبخشد که وجود خارجی پیدا کند. و این تعبیر در بخشهای از قرآن کریم آمده. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 87 بعد این است: قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون سیقولون لله. در بخشای دیگر هم هست که اگر خدای سبحان امر بکند فورا اون شیء امتثال میکند. آیه 40 سوره مبارکه نحل همین است: انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. مهمتر از همه جریان آفرینش هست عیسی است و همچنین جریان آفرینش هست آدم. یک سلسله کارهای را ذات اقدس اله با تدریج بیان میکند، نه اینکه تدریجا کار بکند. گیرنده به تدریج میگیرد. اصل کار را ذات اقدس اله اونطور که در سوره مبارکه قمر آیه 50 آمده فرمود: کار ما یک لحظه است و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر. ما با یه چشم هم زدن کار میکنیم، ولی گیرنده اگر مجرد باشد که دفعتا میگیرد، اگر مادی باشد که تدریجا میگیرد، که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام میگیرد. در جریان آفرینش هسته عیسی یا جریان آفرینش هسته آدم سلام الله علیه این مثال ها رو ذکر میکنند. آیه 59 سوره مبارکه آل عمران این است: این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب، که هست آدم را اول از خاک آفرید، ثم قال له کن فیکون. از خلقت مادی و بدنی به کن فیکون یاد نکرد، لذا اون کن فیکون میشه بخش خلق، این کن فیکون میشه بخش امر. بدن را فرمود ما از خاک خلق کردیم، وقتی نوبت به روح که رسید گفتیم کن فیکون. معلوم میشه اون بخش مجرد با کن فیکون حل میشه، اون بخش مادی با خلق حل میشه، که برخی ها خواستن بگوین الا له الخلق و بر امر، ناظر به این است که بخش مادی بخش خلقت است، بخش مجرد بخش عالم امر است. بله، اون گیرنده در تدریجا میگیرد، وگرنه دهنده دفعتا این کار را کرده است. اون چه که طرف ذات اقدس اله است زمانی و زمینی نیست که خدا امروز این کار را بکنه، فردا اون کار را بکنه، تدریج داشته باشه، تغییر داشته باشه. از طرف ذات اقدس اله افاضه است که رمزم بلبسر، منتها گیرنده تدریجا در اون ظهور پیدا میکنه. بالاخره گیرنده باید تدریجا این فیض را ظاهر بکند. او دفعتا عطا کرده است. الان وقتی این کلید برق را زدن تا اونجا که روشن بشه یه مقدار ممکنه طول بکشه، بلو 1000 ثانیه، اما بالاخره تدریج در گیرنده است نه در دهنده. لذا در مجرد فرمود کن فیکون، یعنی در باره بدنش فرمود خلقه من تراب، اما حالا در باره روح که رسید ثم قال کن فیکون. در باره کن فیکون با ملکوت همراه است، لذا با فای تفری 1، با اسم تسبیح 2، فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. در تقسیم ها میگن عالم دو قسمت است، یک قسمتش ملک است، یک قسمتش ملکوت. البته ملکوت معنی عام که فوقش هم شامل میشه. عالم دو قسم است، بخش عالم ملک است که تبارک الذی بیده الملک السماوات و ارض است، یه قسمت هم ملکوت هست که ملکوت باطن این عالم است. در باره ملکوت در سوره مبارکه انعام فرمود ما ملکوت هر چیزی را نشان حضرت ابراهیم داده ایم. تو سوره مبارکه انعام آیه 75 این است، و کذالک نوری که با فعل مضارع نشانه استمرار دارد که فیض از این طرف مستمر است، با وحدانیت فیض هم هماهنگ است. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما باطن عالم رو نشونش میدیم. درباره ما که بشر عادی هستیم سخن از ارائه نیست، سخن از نظر هست. در سوره مبارکه اعراف که قبلا بحثش گذشت آیه 185 این است، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یه وقت در ملک عالم نظر میکنه آدم، اولا ینظرون الابل کیف خلقت و الی کذا و کذا و کذا، این نظر به ملک است. یه وقتی بگن چرا درباره ملکوت نظر نمی کنید؟ ما موظف به نظریم. یک، فیض خدا نسبت است ابراهیم سلام الله علیه ارائه به رؤیت است. دو، او اهل رؤیت است، ما اهل نظریم. او اهل دیدن است، ما اهل نگاهیم. تو فارسی بین نگاه و دیدن خیلی فرقه. گاهی انسان نگاه میکنه و نمیبینه، نظر تو الالقمره فلم اره. بین نظر و رؤیت تلازمی نیست، گاهی انسان نگاه میکنه و نمیبینه. بین نگاه و دیدن تلازم نیست، ولی زمینه هست. فرمود شما در ملکوت نظر کنید بلکه ببینید. ما هست ابراهیم را که پدر شماست، ملت ابیکم ابراهیم و سماکم مستقیم من قبل، راه پدرتون رو برید. ما باطن عالم را نشانش دادیم. کل عالم هر کدام یه ملکوتی دارد که زمام هر شیء همون ملکوت اوست، اینم به دست خداست. یک تقسیم عمومی است که العالم و اما ملکی و ملکوتی، مثل که من الموجود و اما خارجی و اما ذهنی. بعد که برگشتیم با دقت بیشتری موجود ذهنی رو نگاه کردیم، میبینیم موجود ذهنی هم مرتبی از مراتب موجود خارجی است. ما یه ذهن داریم که حقیقت است، واقعیت است، او تو فلسفه مطرح است. یک ذمه داریم که امر اعتباری است، به پوچ است و در فقه و امثال فقه مطرح است. در ذمه فلان کس این مال هست، من اعوه کردم یا ابراء کردم. ذمه یه امر اعتباری است، ذهن یه حقیقت است که فضای تصور و تصدیق و اینها را به همراه دارد. روی نظر دوم موجود ذهنی هم مرتبه از موجود خارجی است. این تقسیم که میگیم الموجود اما ملکیون و اما ملکوتی، وقتی به مقصد رسیدیم میبینیم که همه چیز داره ملکوتن، هیچ چیزی نیست که ملکوت نداشته باشد. ملکوت اون چهره و زمام و پیشانو و پیشانی و افسار که به دست خداست. هر چیزی یک رابطه الهی دارد که این ملکوت اوست و این ملکوت به دست خدای سبحانه است. و چون اون نگاه نگاه تجردی است، از او به سبحان یاد شده. برخلاف ملک که فرمود تبارک الذی بیده الملک، اصلا قرآن کتاب تعلیم اسماء است. خدای سبحان که اسماء حسنا دارد، این اسماء حسنا را در قرآن شرح کرده و اون چی که در پایان هر آیه است یا پایان هر سوره است، حد وسط مضمون اون آیه یا اون سوره است. قرآن کتاب درس اسماست، تعلیم اسماست. اگر خدای سبحان اسما را یاد انسان کامل داد و گزارش اونها را انسان کامل به فرشته ها داد، برای ما هم این کتاب را نازل کرد، یعنی القا کرد، آویخت و نه انداخت، که ما به علم اسما آشنا بشیم. اینی که تو دعای سما، تو دعای ندبه، تو دعای کمیل میگیم عالم را اسماء تو پر کرده است و به اسماء کلتی ملت ارکان کل شی. این اسمایی که ملت ارکان کل شی، این اسمایی که با این اسما انبیای الهی فلون منطقه را فتح کردن، فلون کوه را رفتن، کوه طور دیدن، با ایمن وادی را دیدن، همه اینها در قرآن کریم به صورت گوناگون آمده و قرآن کتاب تعلیم الاسماست، شرح اسماست. اون چه که در ذیل هر آیه است، حد وسط مضمون اون آیه است. اینجا هم که فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی، نشون میداد که هر چیزی یک ارتباطی با ذات اقدس اله دارد که اون زمامش و اون پیشانو و اون پیشانی و اون جبهش به دست خدای سبحان است. این ربی علی صراط المستقیم هم همینطوره. در نه ملکوت باطن است، گاهی باطن را نشون میدم، مثل جریان است ابراهیم که فرمود کذالک نوری ابراهیم علیه السلام. به ما هم فرمودن راه انبیا بازه. ملکوت باطن هر شی است. این شی کجا را میخواد؟ چی را میخواد؟ این شی یک سنگ است. این سنگ کی رو تسبیح میکند؟ این منشه این لایسد دو به همده. این سنگ دائما دارد تسبیح میکند. این سنگ دائما دارد تحمید میکند. کی رو تحمید میکند؟ اگر کسی صدای حمد این سنگ را، صدای تسبیح این سنگ را شنید، معلوم شد گوش ملکوتی دارد. اگر نشنید، معلوم شد فقط گوش ملکی دارد. خب خیلی از ماها صدای خودمون رو نمیشنویم. در درون ما همیشه یا الله یا الله است، ما نمیشنویم. ما هم بالاخره مثل این سنگی، مثل این در و دیواری، مثل این درخت قدی، این بدن ما این طور دیگه، جان ما هم همین طور است. منتها ما در اثر این غفلت صدای خودمون هم نمیشنویم. اینه که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر صدای خودمون هم بشنویم، صدای یا الله ما همیشه بلنده. منتها وقتی فشار آمد ما برابر اون صدای درون داد میزنیم، میگیم بکه یا الله، بکه یا الله. اگر همیشه ما هم صدامون یا الله یا الله بلنده. اینه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب قیم توحیدش نقل کرده است که فقط استتر بغیر ستر مستور و احتجب بغیر حجاب محجوب، لیس بین او سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقه. بین خدا و زید، خود زید فاصله است. این از قرار روایات باست مرحوم صدوق نام کرده. بعدها گفتن تو خود حجاب خودی از میان برخیز. اگه این حرفان نبود که شعرهای ما این حرفا رو نداشتن که. این بیان نورانی هست امام کاظم بود که مرحوم صدوق نقل کرد که بین خدا و خلق حجابی نیست مگر خود خلق. تو همون دعای ابو حمید سمالی هم که همینه، پروردگار را میدونم که ان الراه الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلق الا ان تحجب بالاعمال دونک. همین، بنابراین بین ما و خدای ما این غرور ما فاصله است. خود را نبینیم صدای یا الله را میشنویم. خود را نبینیم صدای بکیا همیشه، نه تنها شبای قدر یا شبای جمعه. مگر در و دیوار شبای قدر میگن بکیا الله یا دائما میگن بگی الله؟ اگر ما صدای خود را بشنویم، این صدای شریف و لذیذ روح بخش بگی الله در درون ما هم هست. لذا فرمود این ملکوت رو شما اگر نگاه کنید، این صداتون رو میشنوید. و در تو کتابای دعا هم ملاحظه فرمودید مفاتیح من و شیخ عباس و دیگران هم هست زیزوان ندهیم که سوره مبارکه یاسین رو اگر به بالای محتضر بخوانند بعضش خیلی روشنتر میشه. بالاخره با سرعت و آسونتر این سفر رو طی میکنه. یه همچه سوره است، هم قلب قرآن است برای که معارف فراوانی دارد و هم این راه رفتن رو هم آسونتر میکنه. قرار این است که به ما گفتن این راه ملکوت برای همه شما بازه. اگر بخواهید نگاه بکنید، ما شما رو ترغیب میکنیم. خب اگر دیدن ممکن نباشد که ترغیب نمیکنن به نظر. فرمود اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض، پس معلوم میشه دیدن ممکنه دیگه. حالا اگر دیدن ممکن است ان شاء الله بذاریم نصیب همه با بشه. والحمدلله رب العالمین.